بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بله. فتفتن. خب شما مطلبی دارید راجع به فتفتن؟ خب
میشه مثلا در سکوت حضرت ما رسیدیم به رضا.
خب
در مسئله یا نه دلالت از اشعار نیست که بالتر داشت. یکی اشکال که میگن این آنها تفتر میشه تبیلیم تعمل کنیدن یک منظوری باشه. خب اشکال که برش سر نمیدن این مسئله که بزنم بسید از اشعار دلالت اینجا اشعار بگیم دلالت.
بله. خب حالا اشعارون به تقریر گفتن، یعنی امکان داره کسی تفتن و معمولا جایی میگن که یه نکته ریزی است که امکان داره از دست انسان در بله؟ نه تفتن با تفتن فرق تفتن فتنه یعنی یه مطلبی است که نیاز به زیرکی و ریزبینی داره که امکان داره از دستتون در رواستون باشه از دستتون در نه. فقط هم اهمه اینجا فتفتن میگن اشاره داره که چند تا نکته ریز اینجا از حواستون باشه از دستتون نره. چند تا نکته شو چهار سه قبل من اشاره کردم دیگه. یه نکتهش اینه که این ازام روایت هم عذرتش مادم ازام الموتا. خب ازام الموتا شاستن از عیان نجسه نیست، نجس نیست که بخوایم بگیم که با آتیش طاهر شده و حالا بخوایم بگیم که حضرت تقریر فرمودن که استعمال اعیان نجس اشکال نداره. خب عرض به حضورتون که این در مورد عظامش. ولی خب عذر در مورد عذرش از تقریر میتونیم، از این که حضرت سکوت فرمودن میتونیم تقریر استفاده بکنیم که این جایزه. انتفاعی به عذره برای یه چیز برای ایقاد جایز هست. عرضم حضور که
قول مسئول که تحقیل
نه قول نیست اتفاقا راوی میاد سوال میکنه
حضرت چی رو قولی
چی رو تحقیل میکنن استفاده کردن برای آتیش زدن که حضرت تحقیل نمی کنن که راوی نگران نجس شدن این گچه که بعدا این گچه من رو باش مسجد درست میکنن. حضرت فرمان نه از این جهت مشکل نداره، حیثیتی که راوی سوال کرده بحث تجسیس مسجده. حضرت فرمان اشکالی نداره لند الماء و نارد تحرا. خب راجب اونی که اصلا صحبت نمیکنن سکوت میکنن حضرت، از این سکوت امکان داره کسی تغییر رو برداشت بکنه. حالا نکته اشعارش شاید این فتفتن به همین بخوره که چرا ما گفتیم اشعار نگفتیم دلاله نگفتیم تقریر. واقعا شاید نکتهش این باشه که ببینید جلسه قبل اینو عرض کردم که این کسی که اومده سوال کرده کار خودش نبوده، کار خودش نبوده، گفته که همچی کاری میکنن، همچی کاری که دیگران انجام میدن و برایش سوال شده بوده که اینو باش مسجد درست میکنن مسجد نجس میشه و نجس نمیشه. اگه کار خودش بود و حالا مثلا میخواست بره کاری انجام بده، اینجا اگر حضرت سکوت میکردن سکوتشون داله بر تقریر بود، ولی داره حکایت میکنه کار دیگری که دیگری هم انجام داده تمام شده. اینجا اگر حضرت سکوت بکنن سکوت حضرت قبیحه؟ سکوت در مقام حاجت هست، در مقام حاجت بیان اونجا است که قبیحه و ازش تغییر رو بفهمید. بله نه قاطی نکن جهات عبدالله جان، جهتی که میخوایم با تغییر ثابتش بکنیم بس انتفاعه. جای انتفاع به عذره جایز، انتفاع به عذره جایز نیست. ازامش که گفتیم علل قاعده است، اون طاهره، طاهر دلیل بر من از انتفاعش نداریم. خب بس میره رو عذره. سوالی که میخوایم با تقریر امام با سکوت امام پاسخ بدیم اینه که آیا انتفاع به عین نجس جائز جائز نیست؟ از اینکه حضرت سکوت فرمودن میخوام بگم که این اشعار به تقریر داره. وچه این که نگفتن دلالت فرمودن اشعار، شاید این نکته میتونه باشه که تقریر در صورتی واقعا تقریره و از تقریر میتونیم حکم شرعی رو کشف بکنیم که اگر امام سکوت بکنن سکوتشون با سکوتشون تأخیر البیان ان وقت الحاجه پیش میاد که قبیحه. خب و الا اگر جایی باشه که از سکوت امام تأخیر البیان ان وقت الحاجه پیش نیاد، اونجاها عرض کنم حضرت سکوت بکنن هیچ اشکالی نداره و نمیتونیم از سکوتشون تقریر و رضایت مطلب رو بفهمیم. اینجا هم ظاهرا از همین قبیله، طرف راجع به قضیه‌ای که قبلا اتفاق افتاده بوده داره سوال میکنه، تازه اون قضیه رو خودش انجام نداده بوده، دیگران انجام دادن برایش سوال پیش اومده بوده. خب تازه سوالی هم که پیش اومده راجع به چی بوده؟ راجع به نجاستش بوده، اصلا در مورد استعمالش نبوده سوال. اینجا اگر سکوت بکنن حضرت از این تقریر نمیشه فهمید، یا لااقلش اینه که تقریرش خیلی تقریر روشنی نیست. بله
جناب خدمت شما الان که فهمیدین چیز زنوسی ازام فرمودید که خب
این
نجاست نیست، متنجس.
ازام تهش اینه که متنجس، منتها متنجس قابل تطهیره. نه خب ما که آب نمیکشن اینا رو که بعد باش
چی شد؟ متنجس نهایتا آب میکشین؟
نه میگفتم متنجس قابل تطهیره. نه این آقا نگاه کنید دقت بفرمایید، این مایی که امام دارن میفرمایند ان الماء و النار طهره، یعنی واقعا اینجوریه که آدما موقعی که میخوان استخوانو برای گچ‌پزی استفاده کنن اول آبش میکشن بعدم میسوزونن.
گچ آب میکشن
گچ رو بعدن. بله ما گفتیم مناسب ترین بالاخره شما تو فضای عرفی روایت صادر شده، تو فضای عرفی صادر شده، تو فضای عرفی آبی که تو این قضیه استعمال میشه از اول تا آخر داستان آبی که استعمال میشه کجاست؟ بفرمایید. فقط موقعی که گچ درست بکنن، البته حالا شاید گچ هم شبیه آهک باشه، آهک رو نمیدونم دیدید یا نه، من گچ رو ندیدم، دیدم کوره گچ‌پزی دیدم، ولی این که بعد از اینکه این سنگای گچ پخته میشه میاد بیرون چه کارش میکنن اون رو ندیدم، آهک رو دیدم. شاید گچ هم شبیه آهک باشه که بعد از اینکه پخته شد سنگ سفید خیلی سفتی هم هست، من هم سنگ آهک هم سنگ گچ هر روز دیدم، البته آهک رو ادامه‌ش هم دیدم، گچ رو دیگه ادامه‌ش رو ندیدم، فقط سنگو تو کوره میریزن دیدم. آهک بعد از اینکه پخته میشه این سنگا از کوره میارن بیرون، ظاهرش سنگه، دست میزنی سفت هم هستم، ولی یه مقدار آب روش بریزی شروع میکنه چیز کردن، سر صدا کردن و یه حالت جوش اومدنی به خودش میگیره، خیلی هم داغ میشه. ما بچه بودیم میریختیم تو چیز این سنگای آهک که پخته شده، میریختیم تو قوطی، بعد آب میریختیم توش، درشو میبستیم، پرت میکردیم، بوم میشه، اصلا میترکید، وحشتناک، خیلی خطرناک هم بود، داغ هم میشه، حسابی هم داغ میشه، اصلا ماده منفجره میشه اصلا. گرچه هم شاید همینطور باشه، این یه استعمال مایش اینجاست، یه استعمال مایش موقعی که چی؟ موقعی که میخوان این گرچه چاخ کنن برای بندایی کردن استفاده کنن دیگه. خب دیگه استعمال مایی دیگه توی این داستان نیست، عادتا کسی نمیاد اصلا استخونی که هیزمی که میخواد باش گچ بپزه اینجا آب بکشه بعدن برای پختن استفاده کنه، مخصوصا اینکه خب آبش بکشه اصلا سوختنش هم سخت میشه، نم برداره به این راتر نمیسوزه که. یه چیز دور از ذهنیه که بگیم استخونا رو آب میکشیدن و منظور
داره. بچه قریتری که برای اشکال میشه بایان کرد این که راوی داره از یک مسئله سوال میکنه، یعنی ابهامی که تبدیل شده به حاجت علمی اینه که نجاستی که میخوایم باش مسجد بسازیم، و امام علیه السلام مشخصا داره همین سوال رو جواب میده.
بله
اگر در یک حالت دیگری این پاسخ تبیین شده بیان میشه، شاید میتونستیم اونجا بگیم تغییر واقعی کجا، جایی که راوی میومد از مشخصات همین مسئله که ما در مورد سوال میکرد، آیا میتونیم اینها رو انتفاع بهش ببریم؟ مثلا همچین سوال بعد اما اونجا اسلوب حکیم میزدن، کلا سوال رو نادیده میگرفتن و این جمله رو میفرمودن ان الماء و النار قد طهرا، اونجا بود که دیگه واقعا میشه تغییر داشت. ولی این که مشخصا مورد سوال و مورد جواب یه چیز واردی که منحرفی فتیکون نداره شاید از این جهت دیگه بخواده شد.
نه حالا ببینید فرمایش شما خوبه، این همی که میشه یکی از مصادیق اون نکته اصلی تغییر. نکته اصلی تغییر رفقا همونی است که خدمتتون عرض کردم. ببینید ما میگیم که سنت یعنی قول، فعل و تقریر رو مفهوم دیگه، درسته؟ سنتی که از این سه تاست، قول، فعل، تقریر. قول حالا روایت تو روایت اومده، فعل هم اخباری که حکایت کرده، افعال حضرات که حضرت فلان جور عمل کردن، تقریر هم که تقریر به معنای سکوته، خب سکوت معصوم، منتها سکوت همجان است، سکوت در اون جایی که سکوت در اون جایی که فی مقام حاجت الی البیان، اگر جایی حاجت بیان باشه و حضرت در اون مقام سکوت بکنن، سکوتشون کاشف از اینه که حضرت راضی به اون واقعه هستن. یعنی تأخیر البیان ان وقت الحاجه پیش نمیاد با سکوتشون، خب و اینجا از اون قبیل نیست، اینجا از اون قبیل نیست که با سکوت حضرت تأخیر البیان وقت الحاجه پیش بیاد. هزار تعبیر به اشعار میکنن، اشعار این دلالت ضعیفی داره بر تقریر، این دلالت روشنی بر تقریر نداره، کنده یک من اصلا تقریر نیست، چون دلالتش دلالت روشن نیست. آیه حمیدی هم بگن این نکته برای شما چیز دیگه هست؟ آه خب خب بله، این سه تا مثالی که گفتن اینا ممالایون تفاوبه ها هست. چرا؟ چون اینا منفعت مخصوصه نداره. نه معنی که منفعت مخصوصه نداره که بحثش گذشتی که بحث منی یادتون هست چه بحث قشنگی هم داشتیم که سه فرض داراش مطرح میکردم. ببینید منظور از این معنی که گفته میشه، معنی عرض کنم خدمتتون که در اصلاب، معنی در ارحامه، یا معنی که ریخته شده خارج، منظور کدومه؟ بله بله کدومش هست که منفعت مخصوصی نداره؟ اون معنی که خارج، قبل مسلمش اون معنی که خارج ریخته شده، بیرون ریخته شده، اون منفعت مخصوصی نداره، لایون تطور قبل مترقنش اون فرضه که حالا شیخ اگه یادتون باشه اون دو فرض دیگرش رو هم اشکال کردم، منطقه یه فردش اشکال کردم به عدم المنفعه، که البته عدم المنفعه حرف اولشون بود، بعدا عدول کردن که این عدم المنفعه نیست، عدم الملکیه است. خب یه فردش هم اشکالاتش این نبود، اشکالش بحث قرار و جهالت اینا بود، بله که از کلام سید ابن زهره بود، یادم نیست بانیه بود، بله به هر حال این قدر مسلمش معنی خارج است، معنی که خارج ریخته شده. من فقط غیر مقصود با من شرط به کاغذ استفاده کنم.
الان تو خیلی معنی دارم.
نه من فقط غیر من مقصود میگم نداره، ولی بالاخره ولی آتش خاموش کردن کی بود دیروز گفت؟ از کم با شلنگ آتش نشانی اشتباه گرفته.
ما معمولی ما معذور راست کرموشه با توجیه
من حالا برای خیلی خورده این سخته کود بدم میگونم. خب از شاید محضرتون بیایید اینجا چیشی؟ شما بپرس اشکال نداره.
بول و
روس و منی که هستتاشم از نجاسات هست. بول نجاس.
یکی که نهی مطلقی نداریم. ثانیاً اگر هم نهی باشه و مطلق هم باشه با لفظ انتفاع نیست. بس دو تا فارق هست بین این ستا و میته. لذا هیچ وجه نداره که شیخ تعمیم داده فرمایش مکن پاشه بول غطا رو. از میته به این ستا. اونجا یه لفظ انتفاعی بود که من اینجوری استفاده میکرد و نه میشه مطلق بود که همچین استفاده میکرد. تو این استفاده نیست لزما کرد.
حالا ارزم به حضورتون دقت بفرمایید، دلیل خاصی ظاهرا نداریم در مورد اینا، در مورد انتفاعشون که من از انتفاع کرده باشه، در مورد میته از فقطون روایت داریم. ولی خب حالا طبق مبنای شیخ هم اصلا نیاز نیست این رو بگه، چون اینا دلیل بر حرمت انتفاع نداره، شیخ هم جواز انتفاعی شد، خب قاعده جواز الا مخرج به دلیل و این حرف فقط به درد جایی میخوره که حالا یا ما قاعده عامه داشته باشیم، قاعده عامه داشته باشیم نسبت به حرمت انتفاع و حرمت عنوان انتفاع، اینم مهمه، حرمت عنوان انتفاع، و الا اگه اجتناب باشه اجتناب از انتفاع عامه، این اصلا نزدیکش هم نشود. خب جایی که قاعده عامه داشته باشیم یا دلیل خاصی داشته باشیم، در فرضی که قاعده نباشه دلیل خاصی داشته باشیم بر حرمت انتفاع، اینجا بله جا داره که بیایم چی بگیم که اینام این سه مورد هم شبیه میته هستن و اینام اگر در منافع غیر مقصود استفاده بشن انتفاع برای صدق نمیکنه، لذا ادله من نمیاد. یعنی خودش شاید بشه که فرضی میشه فرمایش معلوم شیخ
محل این بحث میشید. اگه چطور مبنی خود صحبت کنه جا نداره، اگر هم در تفسیر
فرداش کاش فرقه تا ادامه اون بحث بازم بشینن، بازم کاش فرقه تا فقط چیزو داره، فقط میته رو داره، هیچ چی دیگر رو نگفته ایشون. بله دوستان دفاع کنید از شیخ، دفاع کنید دوستان. چرا متوجه نشدی؟ مگه سخت گفت؟ چرا حواست نبود؟ اینم عذر، عذر بدتر از خیلی خوب. بله دم مذکرنا و هر حال البول و العذرت و المنی و نام ما لا ينتفع بها و ان استفید منها فی بعض الفوائد که تسمید، که با این صحبتی که در مورد میت کردیم تکلیف بول و عذر و منی هم روشن میشه. بله آره این بحث تو میته گفته بودی شما.
آره اشکال چی سوال میخوام بگم که یک مناطقی وجود داره مایه سما استعمالا.
بله
شیخ اینو داره تنقید میکنه سایر جاها.
بله شیخ داره اون حرف کاشفرات ها که تو میته گفته بود که انتفاع به میته وجود اصل جوازه مگر در مثل میته که نست بر من از انتفاع، اونم انتفاع به ما یوسن مست امالن داریم. نه در کلام کاش خلقتا یکی از مواردی بود که دلیل بر من از انتفاع داریم، ایشون دوتا مثال زارن، دوتا مثال زد دیگه، یکی میتر رو مثال زد، یکی هم استثباء تحت از دلال رو مثال زد خب که دلیل بر من داریم، بقیه موارد چیزی دلیل بر من نداریم. خب که مرحوم شیخ اومد این به ما یوسن مست امالن کاشفل قطار بخواست بررسی کنه که آیا این قابل دفاع است یا قابل دفاع نیست، یه مطلبی فرمود که دیگه مختص میته نمیشه. یعنی اگر ما مورد دیگری هم داشته باشیم که دلیل بر حرمت انتفاع داشته باشیم اونم باید همینطور بگیم. خب منتها حالا سوال دوستمون اینه که در مورد میته ما دلیل بر من از انتفاع داریم، ولی در مورد بول و عذر و منی کم چی داستانی نیست که نداریم دلیلی.
تدریدی که کاش فرقه تا دراره داده اگر زنده میشد باید لوازم هر پشتا
به این خرده
بشه
پایبند
بود، از جمله
لوازم هر پشتا نگاه بیرون نامده بوشه در تنگیر کاش فرقه تا از یه طرف داره میگه جواز انتفاع به نکه،
بله
از یه پایینی که باید یه معنا بیرون بکشه بگه عدم انتفاع با این امر دای رضایی، اگه قبلش تنده یه معنا بکنیم فرمایش آقا میشه خود متناقض و کذا.
خب الان ما مناس یوسما استعمالانی که داریم رو دقیقا به چه مانعی مختزی یوسما استعمالان؟
نه به ما یوسما استعمالان به صحبت اینه، اول میگیم یجوز الانتفاع بالاعیان النجسته والمتنجسه، قاعده کلیمونه الا ما خرج به دلیل، بعد میگیم یکی از مواردی که خرج دو مورد رو کاشفرات ها میگه خرج به دلیل، یکیش رو میگه میته خب که دلیل داری بر حرمت انتفاع به میته، که روایت رو براتون خوندم چند بار تا الان خوندم، دلیل داری بر حرمت انتفاع به میته، منتها ایشون انتفاع رو قید میزنه میگه همه انتفاعی هم به میته حرام نیست، کاشلغتا میگه انتفاع به میته حرامه، ولی ایشون نیست که همه انتفاعی به میته حرام باشه، بلکه انتفاع به ما یوسن استعمالن انتفاع استعمالی حرامه. خب بعد شیخ بحث میکنن که این انتفاع استعمالی که شون گفت این قید از کجا در آورد، خب که شیخ توضیح میدن که این انتفاع استعمالی اصلا عرفاً اون جایی که در منفعت غیر مقصود استفاده بشه اینو انتفاع بهش نمیگن، اگه کالای منفعت غیر مقصود داشته باشه و منافع محصولش منتفی شده باشه به این کالا میگن لا منفعت له، لا انتفاع له. گفتن از این نکته در آورده، تسامع داورفی، گفتن از این در آورده. خب بعد خواست شیخ این رو توسعه بده که با اون حرفی که ما تو میته زدیم که تو میته اگر انتفاع در منفعت مقصوده باشه اسمش میشه انتفاع و انتفاع بر استعد میکنه، در غیر منافع مقصوده اگه منفعت غیر مقصوده داشته باشه دیگه در موردش انتفاع سر نمیکنه. گفتم با این حرفی که تو میته زدیم معلوم شد که تو بول و منی و عذره هم باید چی بگیم؟ باید همین رو بگیم، یعنی اونجا در صورتی که منفعت غیر مقصوده ای داشته باشه اون منفعت غیر مقصوده انتفاع نیست اسمش، در حالی که انتفاع نیست. تا اینجاش رو دقت کنید، اشکال آقای حمیدی از اینجا شروع میشه. آقای حمیدی میخواد بگه شیخ انصاری داری سر بی صاحب میتراشی، خب شما داری موضوع درست میکنی، میگی که در مورد بول و عذر و منی چون منافعش منافع غیر مقصوده است، منافع اغراض غیر مقصوده هست، اینا چی؟ اینا انتفاعشون استفاده کردنشون انتفاع برش صدق نمیکنه، عرف اینا لا انتفاع میبینه، لذا ادله حرمت انتفاع این رو استفاده های غیر مقصود از اینها رو نمیگیره. آقا میگن که آقا ما دلیلی نداریم بر حرمت انتفاع از اینها، شما دارید سر بی صاحب میتراشید. اشکال های حمیدی اینه، منم دلیل نداریم بر چی بی خود خودم نه اون وقت فوقانی شیخ قبول نکرد، تازه به فرضم قبول کنی اونا مگه چیز اومده بود توش؟ نهی از انتفاع اومده بود، ما عنوان انتفاع است که ما رو به این نتیجه میرسونه. اونا تو مثلا اجتناب بود، فحجر اجتنه بود، الازرت سمن الازرت من اصول که در مورد حکم چیزه وضعیه معاملش باطله، یا حکم تکلیفی تصرف در سمنه چه رفتی داره به چیز به انتفاع؟ شوربش حرامه چرا داریم؟ شوربش حرامه، شوربش حالا شورب بول حرام هستم چیز نداره ها، روایت مستقلی نداره از باب اینکه نجس شورب و نجس اکل و نجس حرام، ولی دیگه چیز نیست، تا دیگه واسه انتفاع نیست. اشکال خوبیه، من الان جوابی به ذهنم نمیرسه براش.
شیخ چرا در پیداد این سه تا بول و عذر و منی هم رو هم ذکر نمی کنه؟
من به نظرم خصوصیتی نداره این استطار، هم میخواد بگه فقط میته نیست، نجاسات دیگر هم اینطور خمر هم مثل این میشه. خب خمر تو کلام علامه اومده بود، بله. خب من به نظرم میرسه خصوصیتی نداره، یعنی کنده میخواد فل بوله ول عذرت ول منی بگه، بقیهش هم همینطور، مثلا خمر رو کسی میخواد برای آتش خاموش کردن استفاده کنه، خب این دیگه انتفاع. بله خمر آتیش نمیگیره بیشتر؟ نه نه خمر نه، اینا میگن الکلی است، الکل نیست، مشروبات الکلی نه، مشروبات الکل. بله میخواد بحث باشه بچه ها، خیلی مباحثه شد همش دیگه، خیلی مباحثه شد. خب یه خورده بذارید، خوردم چند دقیقه به ما بدید دیگه، ما دیر اومدیم نیم ساعت داریم مباحثه میکنیم. بله عرضم به حضورتون که ببینید تو این در دقیقه رو میتونیم مدعای دوم کاشفال قطار هم بحث کنیم؟ بله میتونیم، چیزی نیست. آقا جان، آقای حسینی جواب دارم براتون، آقای حمیدی کجای کاری؟ زنگ آخر بیرون مدرسه. مدعای دومی که بسم الله الرحمن الرحیم مجددا مدعای دوم مرحوم کاشفال قطار این بود که ایشون فرمود که این ادله هم که اومده منع کرده از انتفاع به متنجس، منعش منع مطلق نیست، بلکه انتفاعی که دال علی عدم الاکتراث به دین باشه دلالت میکنه که آدم لاابالی نسبت به احکام دینیش هست، پاک و نجسی براش مهم نیست. اگه اینجور انتفاعی ظهورش همچین ظهوری داشته باشه انتفاعش، در این صورت که انتفاعش حرامه، خب در غیر این صورت حرمت نداره. که جناب شیخ میفرمان و اما مازکره من تنزیل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما یؤذن، بر اون انتفاعاتی که یؤذن یعنی آذن، یؤذن یعنی اخبار یخبرو خبر میده، خب کاشف است، یؤذن به عدم الاکتراف به دین و عدم الموالات، لا من استعمله لیخذله نه کسایی که آدمای اهل مبالات و اهل مراعاتی هستن که به فرضم که نجس رو استعمال بکنن بعدش چیکار میکنن؟ آب میکشن، مثلا کمرش درد میکنه با روغن نجسی کمرش رو چرب میکنه، ولی چی؟ مواظب از جایی نخوره. از کنم بعدم که یه مدت رو مثلا بدنشمون رو کمرشمون بعدم میره اینو آب میکشه تطهیر میکنه. این نه، کسی رو داره کاش خلقتا میگه که بی خیاله، خب میماله به لباسش، میماله بدنش، آب کشید، آب نکشید، جای دیگه مالیده شد، ترشح کرد، سرایت کرد، اینا براش مهم نباشه، اینه که کارش حرامه. خب این ما ذکر و من تنزیل ما دل علی المنع، خلاص اینجوری علی این فهو تنزیل بعید، این تنزیلشون تنزیل بعیدیه که اومد اینجور خلاص مخیدش کرد و به یک معنا تضییقش کرد و فقط این فرضش حرامه. چرا تنزیل بعیدیه؟ چون دلیل براش سراغ نداریم. در صورتی که دلیل داشتیم، دلیل روشنی داشتیم، خب قبول میکردیم. ما دلیل برای این نداریم. من استعمله لیغسله، لام چیزه، لام ضرورته. آره، مثل فتخذوه چی لیکون لکم عدوان، در مورد حضرت موسی که لیکون لهم عدوان، نه اینکه قرضشون این بود یا قایتشون این بود که دشمنشون بشه، نه، برش داشتن که نتیجهش هم این شد که دشمنشون بشه. خب اینجا هم استعمال میکنه و در نتیجه استعمال بعد از استعمال میشوردش. این فقط تنزیلون بعیدون. بله، یه نکته میخواستم بگم. بله، خب فقط تنزیلون دور از ذهنشون دلیل نداره. بعد نعم، تو نعم شیخ میخواد یه وجهی درست بکنه برای این تنزیل و تنزیل کاشفالغطا. میگن که اگر منظور ایشون یه مطلب دیگری باشه، خب یه مطلب دیگری باشه، شاید بتونیم براش مدرک پیدا بکنیم. ظاهرش این بود که در صورتی که این انتفاعی باشه که ظهور در بی‌مبالاتی داشته باشه، یعنی براش مهم نباشه پاکی و نجسی، حرامه. ولی اگر براش مهم باشه و به گونه ای باشه که نجس شد آب میکشه، در این صورت چی؟ در این صورت حرام نیست. خب ولی ما اگر بگیم منظور ایشون معنای اعمیه، حالا بفرمون معنای اعمیه، حالا من میگم این نسبتش اعم میشه یا جور دیگه میشه، که بگیم که منظور ایشون اینه که نجس رو ما اگر شبیه طاهر استعمال بکنیم، یعنی همونطور که از طاهر استفاده میکنیم از نجس هم استفاده بکنیم. طاهر موقعی که استفاده میکنیم به دستمون بخوره، به لباسمون بخوره، ترشح بکنه، جایی مالیده بشه، برای مهم نیست، اعتنا نمی کنیم. خب نجس رو همینجور استعمال بکنیم، ولو قصدم داریم بعدن آبش بکشم، ببینید، ولو قصدم داریم بعدن آبش بکشم، ولی موقع استعمال کردن اصلا مراعات نکنیم، احتیاط نکنیم، بگه آب هرچه میخواد بپاشه، این ور بریزه، اون ور بریزه، بعدن آبش میکشیم. خب اگه منظور کاشفالغطا از عدم الاکتراث به دین، این که استعمال طرف ظهور داشته در دین مبالاتی، اگه منظورش این باشه، این رو شیخ میگن شاید بتونیم چیکار کنیم براش مدرک بیاریم. مدرکش هم چیه؟ همون روایتی که قبلا داشتیم که در مورد علیات میته بود که ازت فرمودن که این رو استعمال نکنید، خب برای استصباح هم استفاده نکنید. یادتونه گفتن روایت دومی هم داریم که دال بر حرمت انتفاع همین مورده، که حضرت همونه که برای استصباح هم استفاده نکنید. راوی میپرسه برای چی؟ حضرت همونه که اما ترا انهو تصیب الید و صبح، وگه نمیبینی موقعی که خواهی استعمال کنی به دستت میخوره، به لباست میخوره، که این اطلاق داره اهم از این که بنا داشته باشه برای این که طرف بنا داشته باشه برای این که لباس بدنشو آب بکشه، یا آدم بیمبالاتی باشه که آب کشتن آب نکشتن براش مهم نیست، اطلاق داره، شامل هر دو فرض میشه. خب اگر منظور کاشفالغطا از ظهور فعل در عدم الاکتراث به دین این باشه، خب اینو میشه یه مدرکی براش درست بکنیم، اون روایتی که قبلا داشتیم. ولی اگر منظورش معنای چیز از یقش باشه، همون که عرض کردیم، این که پاک و نجسی براش مهم نیست و بنام نداره آب بکش، حالا نجس شد شد، نشد نشد، ترشح کرد ترشح نکرد، اگه منظورش این باشه، اینو دلیل براش سراغ نداریم. برای معنای اعم دلیل داریم، خب ولی برای اون معنای اخص دلیلی نداریم. ببینید،
هم خودش نیست
کدام
خب
اینو معلومه کاش بذار بابا دار به عدم اعتراض و بی‌مبالاتی
هم نه اینجور نگو اینجور نگو ایشون گفت که مختص جایی است که خب فعل اون شخص استعمال اون شخص داله بر این است ظهور داره استعمال اون شخص ظهور داره در اینکه ظاهر حالش جوری که این آدم آدم بی موالاتیه
خب دارم میگم حالا
یعنی این مطلب
خالص آره
این هم بیان دیگه ای برای یا مثلا
حالا بالاخره شیخ دارم میگه اگه منظور شما این کاشف غطا این اولیه باشه این بعیده چرا نمیتونه
این معنی یعنی که آقا لاولن میتا چجور استفاده میکردی اونجوری استفاده نکن این از عدم اعتراض چجور بیرون میاد اصلا ظهور مثل این که ما از یک مسیری بریم که اون مسیری چه نفتی
حالا از عدم الاکتراس
این بیرون میاد اصلا
بله میتونه میسازه با اینم میسازه با اینم
به این معنا
عملش کنه نه اینکه معلوم کاشف رو به تاریک کلامش به این حمل کنه نه ما دلال علی من اصلا صحبت همینه دیگه ببینید محرفم اینه که اگر نه حمل کلام کاشف غطا من نگفتم از اولی که من وارد شدم تو مسئله دقت بکنید شیخ داره اینجوری میگه میگه اگر منظور کاشف غطا این تنزیلی که کاشف غطا گفته با این توضیحی که گفته ما دلیلی برش نداریم ولی اگر منظور ایشون این دومیه باشه منظورشون این دومیه باشه اینو دلیل برش داریم ظاهرا نه نمیتونه ظاهرا نه نمیتونه
بله
همه خود شیخه خب البته حالا به فرض که قبول بکنیم خیلی قرص هم حرف نمیزنه ببینید در مورد کاشف الغطا گفتن که تنزیل و مادل لعل المنعه علل انتفاع به نجس علا ما یعزن و عدم الاکتراس بدین و عدم مبارد لا من استعمل قولی اخسل قوی یعنی کاشف الغطا کسی که استعمال میکند و بنا داره که بعدا آب بکشه این رو بفرمایید اینو نمیگه کارش حرامه کسی که چی براش مهم نیست پاکی و نجسی و بعدن هم بنا نیست آب بکشه بی موالاتی میکنه این رو میگه کارش حرامه خب این رو میگه انتفاعش حرامه عرض کنم خدمتون که ایشون میفرمان که این تنزیل بعیدیه نه یمکنه ایونزله خب امکان داره ما تنزیل کنیم چی و ادله من او نه کلام کاشف الغطا رو ها ادله من او تنزیل کنیم بگیم این قید رو داره علل انتفاع بهی علا وجه الانتفاع به طاهر بگیم در صورتی که از نجس همونطور که از طاهر استفاده میکنی اونجوری استفاده بکنی خب موقع که آدم از طاهر استفاده بکنه نگران این نیست که به لباسش بپاشه به دستش بخوره ترشح بکنه اصلا نگران اینا نیست خب ولی نجس رو همینجوری استفاده بکنیم اگه اینجوری استفاده بکنیم کار حرام انجام دادیم ولی اگه نجس رو زمانی که داریم استفاده میکنیم با احتیاط استفاده بکنیم مواظب باشیم که ترشح نکنه مواظب باشیم به دستمون نخوره خب این مراقبت ها رو بکنیم این اشکالی نداشته باشه اگه این رو بخوایم بگیم اگر بخوایم روایات رو حمله بر این معنا بکنیم اینجوری تذکیقش بکنیم این حرف قابل دفاعیه فرقش اینه که دومی اهم از اولیه یا برعکس اولی اهم میشه دومی اهم میشه ببینید نه دقت بکنید آقا
یه دلیل داریم بر حرمت انتفاق به نجس مثلا بفرمایید دومه نجس که دومه متنجس فرق نمیکنه هر دو تاش خب دومه نجس هم دومه متنجسن داریم این دلیلی که میگه حرمت انتفاع کاش قدرت ها میگه انتفاعی که ظهور در عدم مبالات دارد ظهور در عدم مبالات داره یعنی چی؟ یعنی ظهور داره در این که این آدم پاکی نجسی براش مهم نیست پاک شده نگم
پاکی نجسی براش مهم
اهمیت پاکی و نجسی نمیده اگر به گونه‌ای باشه که این آدم اهمیت پاکی و نجسی نده در این صورت یعنی بفرمایید دو فرق. اگر اهمیت به پاکی و نجسی ندهد حرام، ولی اگر بنا داشته باشد آب بکشد بفرمایید حالا معنی حرفش این میشه دیگه، معنی حرف کاشولاتا این میشه. حرف دومی معناش چیه؟ معناش اینه که استفاده از نجس مانند استفاده از طاهر، ولو قصد دارد بعدا آب بکشد. خب حتی اینم حرام. خب یعنی یه معنای اهمیه، یه معنای اهمیه، یعنی حتی اگر قصد داشته باشه بعدا آبم بکشه، عرض کنم خدمتتون که استفادهش استفاده حرامیه.
یعنی مورد
افتراق مسئله
داشته باشه در بالای این، یعنی بالای اساس از پایینی.
بله.
اینجا یک فرد دیگه
ما داشته، یعنی چه قصد داشته باشد بعدا آب بکشد، چه قصد نداشته باشد بعدا آب بکشد، هر دو رو شامل میشه. اون روایت امام رضا علیه السلام که میرسیم، حضرت فرمان که اما علم تنه هم توصیح ولی صوب ولیت اطلاق داره، هم شامل میشه اونجایی که طرف قصد داره بعدا آب بکشه، هم شامل میشه اونجایی که قصد نداره آب بکشه، هر اون طور شامل میشه.
ترجمانیه، یعنی به این معنی که به عنوان مثال بخواه ترجم کنیم، شریعت اسلام به عنوان مثال هزار تا گزاره داره در اخلاق و عقاید، در هر کدوم از اینها عنوان عدم موالات به حسب با ترجمه بشه، مثلا در عبادات عدم الاتیان یا خوف الصلاه، در عقاید مثلا اینکه آدم راه بده به شک و شبهه و انحراف.
خب
حالا اینجا در بحث نجاست عدم المبالاه به چه معناست واقعا؟ هیچ معنی جز این معنی چه؟
شیخ جان دقت بکن، عدم المبالاه تو نسل روایت که نیومده، یعنی تو نسل روایت
میگم که مرحوم باشه فضلت
باش کنه تا کلمه عدم المبالاه رو گفت.
کلمه عدم المبالاه اون فرضی که بخوایم ما تصویر بکنیم بالاخره در استقبال المثل داره فرض
می‌کنه. شیخ داره کاشوقتا اینجوری معنا می‌کنه، شیخ میگه عدم المبالاه معناش اینه، عدم المبالاه معناش اینه، یعنی اهمیت پاکی نجسی ندیم و آب نکشیم، بنا داشته باشیم پاک. اونجا که اهمیت پاکی نجسی ندیم و برای اون آب کشتن اینا مهم نباشه میشه عدم المبالاه، ولی اگه بنا داشته باشیم آب بکشیم
دیگه مبالاه نیست،
ولو موقع استعمال هم خب خیلی مراد نکردیم، ولی اگه بنا داشته باشیم آب بکشیم این دیگه عدم المبالاه نیست. حد کاشفتا اینه. شیخ داره میگه دیگه، برداشت شیخه. ببینید میگن که اما ما ذکرهو که ظهوری که شیخ از کلام کاشور بتا برداشت میکنه اینه که مادر للل من علا ما یعزن و عدم اکتراس و عدم المبالات این حرامه، لا من استعملهو لیخسلهو، نه کسی که استعمال میکنه و بنا داره بعدن آب بکشه، لا من استعمل اولی اخسله او، حق خاشوقتار اینجوری معنا میکنه شیخ.
خب
نه مساوی نیست، خیلی با هم فرق داریم، این رو دلیلی برش نداریم، شیخ میگه این رو دلیلی برش نداریم، ولی اون معنای دیگر رو که ما استفاده کنیم از نجس مانند استفاده از طاهر، خب ولو قصدم داریم بعدان آب بکشیم، ولو قصدم داریم بعدن آبش بکشیم، یه از این روایت در میاد که از اطلاق اون روایت امام رضا علیه السلام در میاد که این حرامه. ببینید آقای وارث رو، نه هم یمکنو ان یونزل، یونزل چی؟ ادله من، نگید یونزل کلام کاشور تو، ادله من، ان یونزل ادله من علی الانتفاع بهی علی وجه الانتفاع به طاهر و ان یستعمله علی وجه یوجب تلویث بدنهی و ثیابهی و سایر آلات الانتفاع که صدق به دم، مثل کسی که با خون داره رنگ آمیزی میکنه، طبیعتا با خون نجس. بله تلویث یعنی آلوده شدن. بله که صدق به دم و این بنا علی غسل الجمیع عند الحاجت الی ما یشترط فی الطهارة، حتی اگر بنای بر اینم داشته باشه که بعداً آب بکشه، خب یه معنی اهم از اون چیزی میشه کاشور لتا گفته. و فی بعض روایت امکان داره کلام کاشور ببخشید امکان روایات رو تنزیل کنیم برای این معنا، و فی بعض روایات اشارتون الی ذلک، در بعضی از روایات اشاره‌ای به این مطلب هست. خب که روایاتش هم ففل کافی به سندهی، روایات قبلا داشتیم به سندهی که سندش هم سند صحیحه، من مراجعه کردم سندش صحیحه، ان الوشا، بله به سند کافی، سندی که خود مرحوم کلینی داره، به سندی عن الوشا با سند کلینی از وشا علی ابن حسن
و شا که خودش ثقه است، قال قلت لعب الحسن علیه السلام، یه آقای وشا بگه به امام کاظم علیه السلام عرض کردم جوئل تو فدا امام رضا است. ببخشید قرینه داشتیم که امام ابوالحسنش امام رضا است، چون آقای چیز وشا از اصحاب امام رضا بوده. خب ابوالحسن هم برای امام رضا میاد هم برای امام کاظم، منتا تو این روایت ابوالحسنش معنی ابوالحسن مطلق هم میگن منصرف امام کاظم، منتها اینجا قرینه داریم به خاطر اینکه این آقا از اصحاب امام رضا بوده و ظاهرا جوری نبوده که زیاد مثلا حضرت کاظم علیه السلام درک کرده باشه، اصلا درک کرده باشه. گفتن از اصحاب رضا است، رجالین گفتن من اصحاب رضا علیه السلام. خیلی مرد جلیل القدری هم بود این علی ابن حسن ابن علی وشا، حسن ابن علی گفتن علی ابن حسن، ببخشید اشتباه گفتن، حسن ابن علی وشایی. وشا هم شغله دیگه ها، چه شغلیه؟ از وشایه هست، وشایه به معنی از خونم خدمتتون که پارچه ها و نمیدونم این چیزها رو دورورش تزیین میکنن. حالا دیدید مثلا دور کاغذ رو تزهیب میکنن، اگه پارچه رو دوردوزی کنن دورش رو تزیین کنن و اینا میگن وشایه. خب وشا هم کسی کارش این بوده، بالاخره کارهای خیاطی این چیزا بوده بنده خدا، که مرد جلیل القدری هم بوده. در موردش یه جمله خیلی قشنگی تو رجال کشتی داره، میگه که لما حضرت الوفات، موقع احتضارش، قال لنا اشهدوا علیه، بیاید اینجا و یه مطلبی رو من میگم شما شهادت بدید. ولیست ساعت الکذب حاضر ساعت، این وقتی هم که من افتادم و خلاصه دارم جون میدم وقت دروغ گفتن نیست. بعد میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام. این چطور شد گفت از اصحاب رضا، چطور شد از امام صادق؟ شاید در مورد بله جدشه، بله جدشه، ببخشید این جد و شاعه کسی بوده به اسم الیاس، بله بله جدش حسن ابن علی و شا که جدش الیاس نامی بوده، اون مال اون الیاسه که میگه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، فکر مال خود وشا، این روایتش در خود کم جالب بود که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن والله، تو رجال کشی اومده، ببخشید تو رجال نجاشی اومده، معذرت میخوام، تو رجال نجاشی اومده که از صادق علیه السلام میگه موقع احتضارش اینجوری گفت که از صادق علیه السلام فرمودن لا یموتو عبدون یحب الله و رسوله و یتولل الائمت فتمسه النار. خب نمیمیره بندهی که خدا رو دوست داره، پیغمبر رو دوست داره و تولی نسبت به ائمه داره که آتش لمسش بکنه، آتش جهنم همچه آدمی رو لمس نمی کنه. ثم اعاد ثانیت و ثالثه من غیر ان اسأله، و که میگه حضرت بدونی که من ازش سوالی کرده باشم، امام صادق علیه السلام برای دفعه دوم و سوم این همین جمله رو تکرار فرمودن که چی؟ که والله لا یموت عبد یحب الله و رسوله و یتولل الائمه فتمسه النار ثم اعاد ثانیه و ثالثه من غیر ان اسأله. این روایت مال جد بشای، من حواسم نبود که مال جدش الان داشتم میخوندم، قبلا ها نوشته بودم اینجا حاشیه. خب بگذاریم، وقتمون هم خیلی گذشت، که این آقای وشا میگه قلت لعب الحسن علیه السلام جوئلت و فدا، قربان شما بشم، فداتون بشم. چقدر قشنگی هم بوده، میرفتن پیش حضرت میگفتن قربونت بشم. ان اهل الجبل، کاش ما میتونستیم، تفقل عندهم علیات الغنم فیقطعونها، که قبلا روایتشو داشتیم، فقال حرام هی میتتون، حضرت فرمودن حرامه هی میتتون. حالا این حرامون هم نمیخوان حضرت فرمودن که کارتون حرام، کارشون حرامه که دنبه رو میبرن، نه ادامهش مشخص میکنه که حرام هست، یعنی این دنبه هایی که میبرن حرامه. خب چون اصل بریدن دنبه رو روایت دیگری داریم که حضرت فرمودن جائزه، خب روایت بر جوازش داریم، روایت دیگری حرامون هی میتتون، این حرامه، حرامه یعنی این دنبهه حرامه چون میت است. فقل تو جوئل تو فداک و یستسبه بها، میشه برای استسبا استفاده کرد؟ امام نفرمودن نه، اینجوری فرمودن در جواب اما علمت انه یصیب الید و الصوب و هو حرام، اگه نمیدونی که اگه بخوای برای استسقا استفاده بکنی به دستت میخوره، به لباست میخوره و این حرامه. بله؟ آره آره. این که خودتو در معرض اصابت این روغن قرار بدی، خب بخوای برای استسقا استفاده کنی به دستت میخوره، به اون چراغت میخوره، به لباست میخوره و هو حرامون که به حمله ها. البته اینجا رفقا دو جور خواستن معنا کنن این روایت رو. بعضی گفتن این حرامونی که تو روایت اومده عکس رو همین ظهورش میکنیم که این کار کار حرامی هست، که اگر عکس رو همین ظهورش کنیم که حرام به معنی کار غیر جائز، در این صورت به درد استدلال ما میخوره. ولی بعضی از اصحاب اومدن چیکار کردن، گفتن این حرامون اینجا یعنی نجسون. خب بله، بعضی از بزرگان اومدن گفتن این حرامونی که در اینجا اومده معنی نجسون هست. اگه حرامون معنی نجسون بگیره دیگه به درد استدلال ما نمیخوره. نه دیگه، اهل حضرت میخوان بفرمایند که نمیدونه اگه استفاده بکنی نجس میشه. دیگه نمیخوام میگن که حرامه، این مقدار که حواست باشه استفاده کنی به دست و بالت میخوره نجس میشی، باز بعدش آب بکشی. داره همین هست، حضرت میخوان تذکر بشه. ولی حالا این نجس شدن حرامی حرام نیست، حضرت چیز نمیخوام بفرمایند. خب بعضی از بزرگان ما مثلا حرامون رو معنی نجسون گرفتن که دیگه به درد اثبات و مدعای شیخ نمیخوره در این صورت. ولی اگه حرامون رو به معنی ظهور اولیه خودش بگیریم، که البته ظهور اولیه رو ایشون تعبیر میکنه به حمل، تعبیر حملش خیلی تعبیر دقیقی شاد نباشه. خب اگر همچین استظهاری ازش بکنیم، حملش بکنیم بر همون معنای اولیه‌اش که عبارت باشه از حرمت استعمال علاوهش یعنی وجوب و تلبیس البدن و ثیاب، در این صورت میشه دلیل برای مدعای ما. و اما حمل الحرام علی النجس، که بعضی ها حمله بر نجس کردن این حرامو، دیگه به درد استدلال ما نمیخوره. البته خب شاهدی هم نداریم، حمله بدون شاهدی است که قرینه ای بر این حمل نداریم، چون از معنی حقیقی داریم خارجش میکنیم دیگه، قرینه ای بر این حمل نداریم. یه نکته هم آخر مطرح میکنن در مورد این روایت که ور روایت ها فی نجس العین فلا ينتقض بجواز الاستسقاء بدون المتنجس. امکان داره کسی اشکال بکنه بگه آقا لازم این حرف اینه که تمام روایاتی که در مورد استسقاء بدون متنجس بود اونها رو بگیم چی است؟ اونها رو بگیم مقید دیگه، همه اونها رو تغییر میکنه. شیخ میگن نه، این هیچ درگیری با اونها نداره. چرا؟ چون این روایت در مورد دوه نیست که عین نجس باشه، اون روایت در مورد دوه متنجسه. خب هیچ اشکال نداره شارع نظرش در مورد نجس این باشه که آقا نجس رو مثل طاهر استفاده نکنید و در مورد متنجس نظرش این نباشه. اینو میخواد چی بگه؟ میخواد نفی چیز بکنه، نفی الغا خصوصیت عرفیه بکنه. ببینید آقا جواب سوال مقدره. امکان داره کسی بگه آقا چه فرق میکنه عرف بین متنجس و نجس؟ فرق نمیبینه. یعنی اگر تو نجس این حرفو زدی تو متنجس هم داستان همینه. شیخ میگه نه، عرف با ذهن عرفی ما احتمال میدیم، امکان دارد که چی؟ نجس عرض کنم، کار کردن با نجس به دست و بال انسان نجس بخوره مبغوض شارع باشد، ولی متنجس همچی حکمی نداشت باشه. اینا ملازمی با هم دیگه ندارن، کسی نگه وقت الغا خصوصیت عرفی میکنیم. در حقیقت پس این ور روایه میخواد دفع یک اشکال بکنه. ور روایتو عبارت قبلی خوندم؟ آره. ور روایتو پی نجس العین فلا ينتقض به جواز الاستسقاء دون المتنجس. کسی نگه که با این روایت پس همه روایت دون متنجس رو با تغییر بزنیم. نه نه، که طبیعتا اگرم بخواد تغییر بزنه از چه بابی؟ از باب الغا خصوصیت عرفی است دیگه. شیخ میگه نه، علت نهش هم اینه که نه، اینجا الغا خصوصیت عرفیه نمیشه، لاحتمال کونه. ببینید تو بحث الغا خصوصیت عرفیه دقت بکنید، اگر یه فقیه توی مسئله گفت الغا خصوصیت میکنم و شما الغا خصوصیت رو قبول نداشتید، میخواید بهش جواب بدید، چی باید بگید؟ چی باید بگید بهش؟ یه کلمه از علما همیشه این رو میگن، نه میگن لاحتمال الفرق. دقت بکنید، الغا خصوصیت عرفی یعنی چی؟ یعنی عرف تفاوت نمیبیند بین این فردی که تو نص اومده و فردی که خارج از نصهای عبداللهی. معنای الغا خصوصیت عرفی اینه که عرف فرقی نمیبیند بین چی؟ اون چیزی که تو نص اومده و اون چیزی که خارج از نصه، خارج از روایته. خب اگر ما اعتقادمون این نیست، در جواب طرف باید بگیم چی؟ باید بگیم احتمال الفرق. ما احتمال میدیم که عرف فرق میبینه، یعنی اونجایی که ما اطمینان داریم که عرف بین این دوتا فرق نمیگذاره، حکمی که توی روایت اومده استراحت میدیم اون چیزی که تو روایت نیومده. القا خصوصیت عرفیه. ولی همین مقدار که احتمال بدیم که عرف بین اینا فرق میگذاره، دیگه القا خصوصیت نمیتونیم بکنیم. اینا هم شیخ در ذهن شریفشون داره همین مطلب میگذاره، منتها کلمه فرق نمیگن، میگن احتمال کون مزاولت نجس العینه مبغوض ازن لشاره، چون احتمال میدیم این مبغوض اشاره باشه. خب برخلاف چی؟ برخلاف متنجس که امکان داره اون مبغوض اشاره نباشه، این یکی احتمال میدیم مبغوض اشاره باشه. لاحتمال مزاوله قبلا معنا کردیم دیگه، مزاوله این که انسان مشغول یه چیزی باشه برای که نقصانی رو ازش دفع چیز بکنه، ازش دفع بکنه یا به یه کمالی برسوندش، یا از این استفاده کنه برای اینکه بالاخره یه کاری رو انجام بده. خب دیگه گفته میشه مزاوله، مزاوله، معالجه، اینا همه این تعابیر میاد. لاحتمال کونه تو فارسی بخوام میگیم پرداختن، مثلا شاید بشه ترجمه کرد پرداختن، شاید آره کلمه پرداختن به نظرم ترجمه خوبه مناسبی است فارسی، چون پرداختن هم تقریبا به همین معنا میاد. لاحتمال کونه مزاولت نجس لینه مبغوزت، مبغوزتن لشاره. اینجا عبارت مرحوم شیخ حواستون باشه، این تو ذهن شیخ حرف بوده، حواستون باشه، ولی معنی پیدا نمی‌کنی عبارت. لاحتمال کون مزاولت نجس العین و مبغوضت الشاره. خب آقای رضایی میگفتن لحن رو با تو عبارت منتقل بکنن، چون ما احتمال میدیم مزاولت نجس العین مبغوض الشاره باشه، نه اعم از نجس العین. همین مقدار که احتمال میدیم خصوصی این مزاوله خصوصی این مبغوض الشاره باشه، دیگه الغا خصوصیت نمیتونیم بکنیم. گرفتی درسم رو یا نه؟ اینکه آخریه رو حواستون باشه، عبارت مقداری وافی مطلب نیست، ولی کسی به ذهن شیخ برسه، ذهن شیخ رو بخونه، شیخ همین رو میخواد بگه. با همین توضیح عرض کردم. ثم بحث جدیده، الان 9:20 دقیقه است، 10 دقیقه استراحت میکنیم برمیگردیم. خب بعد نیم ساعت هم بحث خیلی قشنگ شیخ داره که تا الان آقا بحث حرمت انتفاع رو در مورد انتفاع به نجس العین، حرمت انتفاع رو گفتیم، بحث بعدیمون چیه؟ بحث معامله نجس العینه. خب بحث
بی،
بله بله، بحث بی و معامله نجس العینه که آیا معاملهش جایزه، معاملهش جایز نیست. به فرضم که قبول کردیم که انتفاع بهش مثلا جایزه دیگه،
اون نظر نهایی خودش شد انتفاع جایز است.
بله قاعده جواز انتفاع، قاعده جواز انتفاع قید دوم رو پذیرفت شیخ، هم اول پذیرفت هم دوم پذیرفت. بفرمایید نه حق کاشف الغطا رو گفت تنزیل بعید، ولی خودش این اعمه رو پذیرفت دیگه.
این
دلیل داشته
باشه اون
نداشته
باشه،
نه دیگه کاشف الغطا حرفش اینه، دقت بکنید آقا، دقت بکنید، کاشف الغطا حرفش اینه که اگر بنا داشته باشه آب بکشه حلاله، ولی دومی نتیجهش میشه که چه بنا داشته آب بکشه چه بنا نداشته باشه، در هر دو صورت حرامه. یعنی یه شقی رو که کاشف الغطا میگفت حلاله، اخص میشه، سختگیرانه تر میشه، حاصلش اینه که سختگیرانه تر میشه.
چه؟ رفتی به خود نجس، یعنی رفتی به شخصی که آقا شخصه مبالات نداره، این آدم اینجوریه که مبالات نداره، اما خود نجس جوریه که باعث میشه که شما،
یعنی ولو آدم با مبالاتی هم باشه اصلا، تو همه حرف اینه که کاش خلقتا نکته رو برده روی مبالات داشتن و مبالات نداشتن، ولی شیخ نکته رو مبالات و عدم مبالات نبردن، بردن رو استعمال، اصلا استعمال کردن، این نحوه استعمال کردن گفتن حرامه. اصلا دوتا مدعای جداگونه میشه با هم دیگه، حالا نسبتشون تقریبا میشه گفت عموم خصوص میشه.
شاید الان یک کسی بیاد خودشو از در بکنه مطابقه اینجا از در به مورد صورتش، این حرام
میگه شیخ پذیرفتن این رو، پذیرفت شیخ این
رو، ضروری دین هست تنجید حرام ندارم چیز داریم، این تنجید حرام نمیگیم،
تنجید حرام هست
همونجوری که به سقف میگفتیم نداریم، اینجا هم خیلی عجیبه
تنجید سقف، اونو میگفتیم دلیل بر تنجیسش نداره،
ولی اینجا داره میگه مبغوض اشاره، اینجا شیخ داره کلمه،
بله حالا ببینید تعبیر شیخ هم گفتم جازمانم شیخ نمیگه، تعبیرشون چیه؟ نعم یوم کن ایون از دل امکان داره نعم یوم کن، و فی بعض روایات اشارتون، خب بله. کاش بر قطعا یه جمله‌ای داشته بعض وقتای فتوا میداد از کرسان آقا دلیلتون چیه؟ گفتن اینی اشم ملفق خشم کاش بر قطعا یه روحیه اینجوری داشته.
از اون فرمود که به هم محمل حرام علم دست مدعای اینجای شیخ میگه که آقا انتفاع محرم انتفاع چیه؟ انتفاع محرم همون انتفاعی که به حال طهارت انجام میدی اون انتفاع حرام هم درسته؟ انتفاع خب
شبیه طاهر
اگر بگه نجسه دیگه این مدعای ما که
نه دیگه نه دیگه این ثابت نمیشه دلیل پیدا نمیکنه
این روایت رو میگه اون داره اجبات مدعای خودش
برای مدعای چی؟
اگه ما حمل حرام رو بر نجس بکنیم
اگه حرامون رو بگیم حرامون یعنی نجسون دیگه حرف
چیز حتی خودم اول فقط هم ثابت میشه که آقا
نه 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 نه
بحث جواز انتفاده نه حتی برام بعید هم شرایط بحث نیست
نه اول بحثم بخوام بگیم مثلا برای قاعده حرمت انتفاع نه اتفاقا نه تا حضرت نمیفرمان که این کارو نکن که هیچ نهی تو روایت نیست راوی میپرسه استثناء بکنم حضرت میگه میفرمان که من نمیدونم اگه استثناء بکنی نجسکاری میشه خود در سر درست نکن حکم نمیخوام بکنن حضرت زور در ارشادیت داره آقای رضایی هم گفتن زور در ارشاد داره که حواست باشه بخوای استثناء کنی از این زندگیت نجس میشه ولی که حالا زندگی نجس کردن کار حرامی است دیگه از روایت در نمیاد
حالا همون که من فرم شما اصلا داله به حرف شیخ هم بزنید آخه میگفت آقا نجس نکن حالا مرمت باید بیرون نهی مد بیرون از این
و خوب حرامون حرامون رو اگه گرفتیم نجسون در نمیاد ولی که حرامون بگیم مدعی شیخ ثابت میشه دیگه خب و خوب همین استفاده کردن این که اصابت بکنه ببخشید اصابه این که بخوره به صوب بدنت
بعد
اون به ضرورت خارج شده هجامت کردن و دست شوی رفتن استعمال که نیست که اون که این استعماله در مورد استعمال داریم صحبت
می‌کنیم
اون استعمال نیست آدم دستشوی میره هجامت میکنه که خون بیرون میاد ازش مثلا بلغات بیرون میاد یا هیچی دیگه اینا استعمال نیست نه دیگه زشت
حالا این واقعا شاید بخواد
استعمال یا به اصابه اصابه فکر گفت حرام ها نه استعمالی نداره مشخصه دیگه اما علمت انه به انه برمیگرد یعنی انه یصیب الید و صوبه نه انه به انه برمیگرد نگفتم به هایش برمیگرد به انه انه هم انه اسم خبرش در تعبیل مستر هم دیگه اون برمیگرد
باشه اون بازش هم اصابه باشه اون بازش هم اصابه